عدنا ولم نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی
که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدون چه مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. طاعات و عباداتتون قبول باشه. با برنامه رویداد تا ساعت 13 در خدمت شما هستیم. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم با همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. دستورات رئیس جمهور کشورمون برای توسعه مکران. نشست منافقین به میزبانی آلمان برای هدف طرح ادعای پروژه اتمی ایران. پیشنویس اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل. یک تصمیم مهم برای جبران خسارت به اقتصاد ایران. پرده برداری از مشکلات مسکن مهر. و در برنامه امروز به مناسبت سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید حاج حسن تهرانی مقدم، میراث ماندگار برای صنعت موشکی ایران رو بررسی می‌کنیم و در بخش با اهالی و کتاب و کلمه درنگی خواهیم داشت بر کتاب سجلدی مرد ابدی. خب، در سال پیامکی امروز برنامه رویداد شما هم به کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل در رادیو گفتگو و در برنامه رویداد بپیوندید و حضور خودتون در این کارزار رو با عبارت اخراج کودک‌کش همراه با نام خودتون به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید. همچنین یادآوری میکنم که شما با کد دستوری 3-14 مربع به راحتی میتونید کمک‌های خودتون رو به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در بخش اول برنامه رویداد امروز در خدمت جناب آقای ابوذر براری، دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و کویت هستیم تا دستورات رئیس جمهور کشورمون برای توسعه مکرون رو با ایشون در میون بگذاریم. جناب براری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب براری، از منظر شما توسعه سواحل مکران چه ظرفیتی برای کشور ایجاد میکنه؟
عزیزم، به حضور شما که خب امروز میدونیم یکی از بخش‌های کلیدی در توسعه اقتصادی کشور توجه به اقتصاد دریامحور هست، که درستی هم در برنامه توسعه هفتم، در برنامه هفتم توسعه به درستی بهش اشاره شده و اذعان شده. خب این اتفاق به درستی میتونه بیفته در صورتی که همه ابعاد و جوانب این موضوع تبیین و ترسیم بشه. خب شما هم در جلسه‌ای که اخیراً داشتن خیلی دقیق و درست به این موضوع اشاره کردن، تکیه بر تقویت اقتصادهای بومی منطقه، زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی، به خصوص انرژی تجدیدپذیر که در حوزه دریا ما تا به حال نسبت به این موضوع خیلی غافل بودیم، بحث تکمیل کریدورهای مواصلاتی با در واقع همکاری شرکای بین‌المللی. چون میدونید وقتی بحث کریدورهای بین‌المللی مطرح میشه، اگر این کریدورها مورد استفاده و بهره برداری قرار نگیرن، عملا بی‌فایده و بی معنی خواهند بود. بنابراین تو حوزه سواحل جنوبی به خصوص در حوزه چابهار و مکران، بحث استفاده از ظرفیت کشورهای چین، هند و روسیه بسیار میتونه جدی و حائز اهمیت باشه. و نهایتاً بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی. خب میدونیم امروز یکی از راه‌های برون رفت از شرایط فعلی در حوزه اقتصادی حضور سرمایه‌گذار خارجی است که باید واقعا بهش به صورت جدی توجه بشه. و خب میدونیم که اقتصادهای نوظهور موسوم هستند در واقع خیلی تأکید دارند از اینکه مسیرهای جدید رو باز کنند. یکی از بهترین مسیرها در حوزه شرق و غرب و شمال و جنوب مسیر ایران هست و سواحل مکران میتونه نقش کلیدی رو تو این حوزه ایفا کنه. نکته دیگه که حالا آقای رئیس جمهور بهش اشاره کردم و باید به نظرم خیلی تأکید جدی بشه، ما متأسفانه تو بعضی حوزه ها خیلی به حضور مشاوران بین‌المللی توجه میکنیم. مثلا در ورزش خودمون از مربیان ورزشی خارجی استفاده میکنیم، اما در حوزه های اقتصادی کمتر به این موضوع توجه میکنیم. ما همین اطراف خودمون سواحل توسعه یافته ای رو داریم در حوزه خلیج فارس که تونستن با استفاده از مشاوران بین‌المللی توسعه‌اش رو رقم بزنن. در حوزه مکران و چابهار هم به نظر میرسه ما باید از این ظرفیت و پتانسیل مشاوران بین‌المللی هم که رئیس جمهور به درستی درش تأکید داشتن استفاده کنیم که بتونه این پروژه موفقیت آمیز توسعه محور در جنوب کشور باشه
انشاءالله. جناب براری، از منظر زیرساختی چه مؤلفه هایی میتونیم مد نظر قرار بدیم که زمینه رشد سواحل مکران تا حدی فراهم بشه که بتونیم در منطقه به صورت محوری فعالیت ها رو پیش ببریم در جنبه های مختلف؟
ببینید، سواحل مکران و سواحل چابهار، حالا من دوتاش رو تأکید دارم، به دلیل حضور در آقای دریای عمان خب یک ظرفیت و پتانسیل عجیبی رو خودشون دارن. یعنی دسترسیشون به اقیانوس‌ها این فضا رو بسیار فراهم میکنه، حضور کشتی‌های اقیانوس پیما رو برای اونجا راحت‌تر میکنه. اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر و اساساً در طی چند دهه گذشته هیچ توسعه زیرساختی عمیقی در اونجا اتفاق نیفتاده و استفاده و نگاه ما متاسفانه به سواحل نگاه‌های امنیتی بوده، در حالی که به نظر می‌رسه سیاستگزاران ما باید نگاه رو از نگاه امنیتی به نگاه توسعه محور و اقتصادی تغییر بدن، که با این تغییر روی کردن نگرش اون موقع توسعه اتفاق می‌افته. اون موقع ما سواحلمون یک سواحلی خواهند شد که بتونن برای کشور آورده و ارزش افزوده ایجاد کنن، نه سواحلی که ما فقط نگاه هزینه محور امنیتی بهشون داشته باشیم. بنابراین نباید بترسیم، سرمایه‌گذاران داخلی رو ترغیب و تشویق کنیم به حضور در اونها، حتی پروژه‌های رو تعریف کنیم با فیزیبل استادی‌های درست برای سرمایه‌گذاران خارجی که بتونن از این ظرفیت و پتانسیل استفاده کنن، که اگر این اتفاق بیفته حتی نگاه امنیتی هم به نظرم نخواهند داشت و ما میتونیم از این ظرفیت و پتانسیل به درستیه و بیشتر استفاده کنیم.
انشالله. بدون شک در چند سال اخیر باید این رو فراموش نکنیم که کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام شده در مسیر توسعه سواحل مکران، و یادم اومد که کتاب مک و ایران رو معرفی بکنم که در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد و در حقیقت مجموعه ای از تجارب افرادی که در توسعه و سرمایه‌گذاری در این سواحل فعالیت کرده بودند روایت شفاهیشون رو در این کتاب گردآوری کردند، کتاب مک و ایران. و سپاسگزارم جناب براری بزرگوار دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و کویت که همراه ما بودید در این بحث. انشاءالله برای بررسی بیشتر این موضوع در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون هستیم. از شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما و شنوندگانتون. خدا نگهدار.
زنده باشید. در برنامه امروز به جای سوال پیامکی یک کارزار داریم برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل و از شما خواستیم که عبارت اخراج کودک کش رو برای ما به 30,035 پیامک کنید و اگر مایل بودید نام و نام خانوادگیتون و شهر یا روستایی که برای ما پیامک میفرستید رو هم ذکر کنید. همچنین این نکته رو باز اشاره بکنم که برای کمک به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان میتونید با کد دستوری 3*14 مربع در پویش ایران همدل شرکت کنید و کمکاتون رو به راحتی اهدا کنید. شنوندگان خوبمون، با شماره تلفن های 0912-0422 0935-724-53 و جناب آقای سید رسول اقامتی از قم اولین شنوندگانی بودند که در این کارزار شرکت کردند و به 30,035 پیامک های خودشون رو ارسال کردند. منتظر پیامک شما هم هستیم. نشست منافقین به میزبانی آلمان با هدف طرح ادعای پروژه اتمی ایران موضوع بعدی برنامه امروز رویداده که جناب آقای محمد جواد هاشمی نژاد دبیرکل محترم بنیاد هابیلیان ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب هاشمی نژاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد، در خدمتتونم.
زنده باشید. خب مستحضری که گروهک تروریستی منافقین که در ایام تبلیغات انتخاباتی امریکا نتونست در کمک به جریان تبلیغاتی ترامپ نقش موثری ایفا کنه، الان قصد داره که در جلب حمایت ترامپ دست به اقدامی تکراری علیه کشورمون بزنه و عرضم به حضورتون که موضوع طرح ادعای پروژه اتمی ایران رو پیش کشیده. از منظر شما با اومدن ترامپ آیا اینها وعده هایی که دریافت کردن رو بهش میرسن جناب هاشمی نژاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته ببینید ابزارهایی مثل منافقین رو بیشتر از ابزار بودنشون نبایستی به اونها نگاه کرد، چون به هر حال رژیم صهیونیستی تمام تلاشش رو انجام میده برای اینکه بتونه جامعه ایران رو و بتونه جمهوری اسلامی ایران رو در صحنه بین‌المللی یا به اصطلاح توی چالش‌ها بیاندازه یا اینکه با بحران ها مواجه بکنه. این سیاست رژیم صهیونیستی بوده. منافقین هم در راستای همین سیاست ها حرکت میکنن معمولا. بنابراین من فکر نمی کنم خود ترامپ هم الان چنین باوری داشته باشه در مورد جمهوری اسلامی ایران، چرا که خب خود او وقتی که تحریم ها رو برگردوند تصور غلط و محاسبه غلطی داشت مبنی بر این که فکر میکرد، حتی زمان هم داده بود که در عرض 6 ماه جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواسته های او میشه و حتی وزیر خارجه او 13 شرط گذاشته بود که خب الان بعد از گذشت دوران اون که تمام شد، نفر بعد اون هم تمام شد، هیچ تأثیر در جمهوری اسلامی ایران نذاشت که بماند، کلی باعث پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شد در صنایع مختلفش از جمله صنعت هسته‌ای. بنابراین خود او هم چنین باوری نداره و اصلا نگاه او و صحبت‌های او در این دوره‌ای که می‌خواست بیاد برای ریاست جمهوری نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاملا متفاوت بود. به نظرم واقعیات جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی و موقعیت برتر جمهوری اسلامی ایران این واقعیت رو به اون به اصطلاح فهمونده که موضوع اصلا به اون قراری که اون تصور میکرد نیست. به اعتراف خود او قبل از اینکه بیاد هنوز انتخابات امریکا برگزار بشه گفته بود من چنین کاری رو انجام داده بودم و اگر بیام قصد دارم این دفعه مصالحه بکنم. این نتیجه این هستش که اون توانایی های جمهوری اسلامی ایران رو و اون چی که در این منطقه در حال گذشتن هست واقع شده رو بیشتر درک کرده در این دوره به نظرم.
بله بدون
خب شد. البته من تلاش منافقین رو تو همون راستای خواسته های صهیونیست ها بیشتر ارزیابی میکنم.
بدون شک اتفاقا خواستم بپرسم که در فضای کنونی و سختی که رژیم صهیونیستی قرار داره، اساساً با توجه به رصدهایی که شما دارید، ارتباط گروهک منافقین با رژیم صهیونیستی رو این روزها چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید ارتباط منافقین با سیستم‌های امنیتی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران براش هم فرق نمیکنه چه کشوری باشه. یه چیز قدیمی بوده، از قدیم وجود داشته دیگه، زشت‌ترین و کریه‌ترین اون همکاری بود که منافقین در زمان صدام، اون هم در زمانی که صدام به کشور ما حمله کرده بود، بخش از خاک ما رو گرفته بود، اینها در شکل علنی اون در کنار صدام قرار گرفتن و استخبارات صدام برای اینکه بتونن کمک به اون بکنن که در تجاوزش به خاک جمهور به خاک کشور ایران موفق بشه. خب به دنبال اون ما شاهد همکاری های او بودیم، همکاری های اطلاعاتی سازمان منافقین با CIA امریکا و موساد اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ایمون بودیم و بنابراین ما به صورت عملی هر جایی که بشه ضربه ای زد به خاک کشور ایران و مردم ایران به عنوان ایران و نه تنها جمهوری اسلامی ایران، ما اونجا منافقین رو حاضر میبینیم. طبیعتا وقتی که رژیم صهیونیستی امروز بقایش رو در خطر دیده و دست به هر کاری داره میزنه، یکی از کسانی رو که در کنار خودش خواهد دید طبیعتا منافقین هستن که این همکاری رو از قدیم داشتن. در سطح مطبوعات امریکایی ها هم به این موضوع اشاره شده. در زمانی که ما ترور دانشمندان هسته‌ای رو داشتیم، خبرنگاری مثل آقای سیمور هش در روزنامه نیویورک تایمز اونجا اشاره کرده بود که این ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط همکاری CIA آمریکا و موساد اسرائیل و سازمان منافقین انجام شد. بنابراین قطعاً هم که جناب علی فرمودید این همکاری بله 100% هر کاری که از دستشون بر بیاد در جهت زدن منافع مردم ایران توسط ضد ایرانی ترین جریان های امریکایی و همچنین موساد اسرائیل قطعاً بوده و بیش از هم نخواهد بود. نه این چیزی نمونده باقی که بخواد اینها
همینطوره. ما تو این بخش فرصتمون کوتاه تقریبا تمام شده، اما ممنون میشم کوتاه این نکته رو هم بفرمایید که روند برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرایم منافقین و در حقیقت جنایت‌هایی که مرتکب شدن در ایران چگونه هست؟ فکر میکنم هنوز دادگاه‌ها ادامه داره، درسته جناب هاشم نژاد؟
بله قطعا همینطوره، چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته و داره که تمام موارد رو به صورت دقیق و با سیر مو به مو سیر قضایی که باید طی بشه یک دادگاه داره این راه رو به دقت انجام میده، موضوع رو با وکلا در میون میذاره. امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی ایستاده که میشه گفت که هیچ کسی نیست، هیچ گروهکی نیست که بخواد خون هموطنان ما رو بریزه و بتونه در امان باشه و امروز بعد از 40 خورده سال این موضوع رو ما داریم محقق انشالله خواهیم دید اون روز رو که بتونیم اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم و مجازات جمهوری اسلامی بکنه اینها رو. به سهم خودم به عنوان خانواده شهید از ریاست محترم قوه قضاییه تشکر میکنم که بعد از 40 خورده سال این کار رو، این خواسته خانواده شهدا رو در حال تحقق برشیدن هستن.
زنده باشید. خب میبینیم که روز به روز و سال به سال توان عمل کردی منافقین رو به زوال و کاهش هست و امیدواریم که روند رسیدگی قضایی به این جرایم هرچه زودتر به سرانجام برسه و ما شاهد محاکمه و صدور حکم نهایی هم باشیم. بسیار سپاسگزارم جناب هاشمی نژاد بزرگوار، دبیرکل محترم بنیاد هابیلیان، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
روزتون بخیر.
خداحافظ.
خب بریم سراغ پیامک ها. از شما تلفن 0913-55-33 خانم یا آقای منشری از کرمان برامون عبارت اخراج کودک‌کش رو ارسال کردند. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0902-51-54 و آقای خانم صبوری با شماره تلفن 0904-33-54 هم این عبارت رو برای ما ارسال کردند به 30-10-35. شما هم برای شرکت در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل فقط کافیه که عبارت اخراج کودک کش رو به 30,035 برای ما ارسال بکنید، مثل آقای علی اکبر علی بیگی از شهر ری که همراه همشگی ما هستن این عبارت رو ارسال کردن. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-3498 و خانم فاطمی حقیقی نسب از استان فارس. خب مبتنی بر همین کارزاری که خدمتون عرض کردم، یکی از موضوعات برنامه امروز رو هم به پیشنویس اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل اختصاص دادیم و جناب آقای احسان اعجازی کارشناس محترم مسائل سیاسی ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب اعجازی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
زنده باشید. خب حتما مطلعید که نخست وزیر مالزی اعلام کرده که در حال آغاز آماده سازی پیشنویسی هست برای اخراج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی. برای رسیدن به این مقصود کشورهای آزادی خواه جهان، چه کشورهای مسلمان و حتی کشورهای غیر مسلمان، چطور میتونن تسهیل کننده این امر مهم باشن؟
بله، سوال بسیار خوبی هست. اولین نکته‌ای که به نظر میرسه این عمل فی نفسه به نظر من بسیار دارای اهمیت هست، چرا که این در واقع اتحاد کشورهای اسلامی و عربی رو میرسونه که مصمم هستن در واقع با جنایات رژیم در غزه و لبنان در واقع مقابله بکنن.
بله.
در همین راستا البته یک سری از مشکلات دیپلماتیک و سیاسی وجود خواهد داشت، به این خاطر که بالاخره اعضای دائم شورای امنیت با این عمل مخالفت خواهند کرد.
جناب اجازی صدای شما فکر کنم که قطع و وصل میشه، ارتباطمون کمی مختل شده. شما صدای ما رو دارید؟
بله بله، ببخشید.
بله خواهش می‌کنم.
عرضم به خدمت شما که عرض می‌کردم با توجه به ترکیب در واقع شورای امنیت و اینکه خب بالاخره متحدان رژیم در جزء اعضای دائم شورای امنیت هستند، اینها اجازه نخواهند داد که چنین اتفاقی بیفته. اما بی نفسه همونطور که عرض کردم خدمتتون، این عمل دارای اهمیت بسیاری هست.
همینطوره. جناب اجازی اساسا از منظر موازین حقوق بین الملل در چه شرایطی میشه این پیشنهاد رو مطرح کرد و همطور که حالا اشاره کردید چقدر تضمین اجرایی داره؟
خب به نظر میرسه اگر یک کشوری به طور خیلی مخرج صلح و امنیت بین‌المللی رو به خطر بیاندازه، اون کشور در واقع یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. بله. و از این طریق در واقع میشه که استناد کرد و خواستار اخراج این کشور مثلا از در واقع سازمان ملل متحد شد. اما همونطور که خدمتون عرض کردم متاسفانه فاکتورهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی در این میان خیلی داره اهمیت هستند. فقط فاکتور حقوقی و حقوق بشری نیست که در اینجا مؤثر هست، یعنی مسائل سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک هست که اینجا حرف اول رو میزنه.
یعنی تلاش‌های سیاسی در کنار پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللیه که در حقیقت میتونه این رو به عرصه انجام برسونه. بله. و مشاهده این اتفاق باشه.
بله بله، فقط این میگم این نکته‌ای که این کارزاری که آغاز شده در واقع حتماً و حتماً مشروعیت رژیم رو خدشه‌دار میکنه، از این لحاظ بسیار برای ما و برای کشورهای اسلامی داره اهمیت هست. اما اینکه حالا این کارزار به نتیجه برسد یا نرسد، این به نظر من یک موضوع دیگری است که در واقع یک عوامل دیگه هم باید در کار باشن که این هم محقق بشه.
و حیف که از فرصت یک سال گذشته برای چنین اقداماتی در عرصه بین‌الملل استفاده نشد که ما امروز شاهد بالاخره تعیین تکلیف مردم بی‌دفاع فلسطین و لبنان باشیم و لااقل شاهد یک آتش بس دائم. امیدواریم که البته این روند هرچه زودتر به نتیجه برسه و باعث بشه که جریان کودک کشی و جنایت در سرزمین های اشغالی به پایان برسه. بسیار سپاسگزارم جناب احسان اجازی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که همراه ما بودید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگه. شما هم سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. همچنان ما تا ساعت 13 در خدمتون هستیم. آقای خانم کیانی از اصفهان عبارت اخراج کودک‌کش رو برامون ارسال کردن به 301035. آقای علیرضا محبی‌زاده از فردیس کرج، شنونده خوبمون، با شماره تلفن 0915-88-74 و پیامکی که از آقای نورالدین فرج‌اللهی از کاشان به دستمون رسیده. در کارزار برنامه امروز که جای سوال پیامکی خدمتون طرح کردیم، خواستیم که عبارت اخراج کودک کش رو برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل برای ما به 301035 پیامک کنید و همراهی کنید این کارزار بزرگ رو در برنامه رویداد امروز. ضمن اینکه در این کارزار شرکت میکنید، اگر نظری هم در مورد برنامه رویداد دارید به 301035 برای ما پیامک کنید. همچنین شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبیه برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفتگو. در بخش اقتصادی برنامه امروز جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، ما رو همراهی می‌کنند تا یک تصمیم مهم برای جبران خسارت به اقتصاد ایران رو در محضر ایشون بررسی بکنیم. جناب جوکار سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شما جناب رشیدی.
زنده باشید.
شنوندگان عزیز و بزرگوارم
زنده باشید.
اون چی که قرار بود حالا من صحبت کنم راجع بهش در خصوص حقوق مردم بود در موضوع هوای پاک.
بله اتفاقا می‌خواستم بحث رو اینطوری آغاز بکنیم که خب